هشتگ خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تصمیم کشور عراق مرز مهران بازگشایی شد. سخنگوی گمرک گفت از ساعت 10:45 دقیقه صبح امروز 20 دستگاه کامیون عراقی وارد گمرک مهران شدند تا کالاها و بارهای صادراتی ایران را تحویل بگیرند و به عراق تحویل دهند. به ادامه داد به دلیل بسته بودن مرز مهران 1000 دستگاه کامیون صادراتی در این مرز متوقف مانده بود که تا کنون 20 دستگاه وارد شدند و سرعت کار نیز عادی است. لطیفی ابراز امیدواری کرد که امروز حدود 300 کامیون از مرز عراق وارد مهران شوند و طی 2-3 روز آینده بار مانده در مهران را تحویل بگیرند و به مقاصد در عراق انتقال دهند. آقای سید روح الله لطیفی گفت حدود 8 روز است که رانندگان کامیون ایرانی و عراقی در دو طرف مستقر و منتظر تصمیمات کشور عراق هستند. بسته شدن مرز به غیر از موضوعات اقتصادی، موضوعات اجتماعی را هم در بر دارد و امیدواریم جابجایی کالاها با کمترین مشکل به سمت عراق اتفاق افتد.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
سلام، روزتون سرشار از یاد خدا. وقتی دوستت رو به یه لقمه لبخند مهمون کنی، مهربونی توی چشماش موج میزنه و اون وقت این تویی که غرق لذت و شادی میشی. بخش دوم برنامه خاک رادیو اقتصاد، خوش آمدید. امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز قراره که انشاءالله تا ساعت 22 در کنار شما و میهمان و میزبان شما باشه. سرد آفتابی زمستانه از لبخندای مهربونمون و گرممون بیشتر استفاده کنیم و یک پناهگاهی بسازیم برای دوست خوب و دوست غریبمون، دوستی که همین حالا میتونه به جمع دوستای ما بپیونده. بلخص شمایی که امروز روزتونه، روز مهندس، مثل دوست خوب ما فاطمه قسامی پور. امروز دوشنبه 5 اسفند ماه 1398 خورشیدی است. روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، روز مهندس. به اتفاق همکاران خوبم فاطمه قصابی پور، صدا بردار، تهیه کننده مهدی شعر با بنده همسخن با شما عزیزان در بخش دوم برنامه‌های امروز پنجم اسفند ما در کنار شما هستیم، در حالی که ساعت 14:05 است و اولین برنامه که تقدیم حضورتون می‌کنیم اقتصاد مجازی است. لطفاً همراه ما بمانید.
اقتصاد مجازی
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی، برنامه‌ای که روزهای زوج رأس ساعت 14 به حضور شما تقدیم میشه. ممنون که با ما هستید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم هر جای ایران عزیز که هستید سربلند باشید و سلامت، و خوشحالم که شنوندگان عزیزی همچون شما دارم، شمایی که سر وقت در این ساعت ما رو روی این موج رادیویی FM 98 مگاهرتز همراهی میفرمایید. امروز به خواست شما درباره امضای دیجیتال و کارکردهای اون در راستای توسعه دولت الکترونیک با شما صحبت میکنیم و حالا من خدمتتون عرض کنم که با چه جزئیاتی در خدمتتون هستیم. از استنادپذیری این موضوع خواهیم گفت و البته الکترونیکی کردن فرایندها و اینکه قطعا جلوگیری هست از اتلاف کاغذ و در نهایت شاخص به کارگیری امضا در دستگاه‌های دولتی از جمله محورها و مباحثی است که در خدمت شما خواهیم بود با حضور مهمان محترم برنامه و تلاش می‌کنیم که پاسخگوی سوالات شما باشیم. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور مهمان محترم آقای رسول کاظمی آشتیانی، رئیس گروه عملیاتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیر پروژه توسعه کاربری امضای دیجیتال در کشور. آقای کاظمی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو برای حضور در استودیوی اقتصاد مجازی پذیرفتید و اگر موافق باشید بپردازیم به موضوع برنامه که خب عنوانش کاملا مشخص از امضای دیجیتال البته کارکردهای اون منتها، اگر موافق باشید در ابتدا یک تعریفی از امضای دیجیتال از شما دریافت کنیم و اینکه چه کارکردهایی داره در مقایسه با امضای معمولی.
بله، عرض کنم خدمت شما که امضای دیجیتال فناوری هستش که با استفاده از رمزنگاری مورد استفاده قرار میگیره. اولین چیزی که شاید مورد اشتباه قرار بگیره در خصوص امضای دیجیتال همون امضاهای اسکن شده هستش که الان پای خیلی از نامه‌های اداری ما شاید ببینیم، امضای اسکن شده مدیران یا افراد دیگه. اما در بحث امضای دیجیتال بحث امضای اسکن شده نیست، یک سری فرایندهای رمزنگاری صورت میگیره به این ترتیب که ما راجع به یک زوج کلید صحبت میکنیم به نام کلیدهای عمومی و خصوصی. هر کدوم از این زوج کلیدها 1024 بیت یا 2048 بیت و یا حتی میتونن بیشتر هم باشن. از نظر ریاضی این دو زوج کلید با هم ارتباطی دارن، به این صورت که اگر ما یک متنی رو یا یک پیامی رو با استفاده از یکی از این کلیدها رمز کنیم، با کلید دیگه میتونیم رمزگشایی رو انجام بدیم. پس ارتباط ریاضی این دو تا کلید هستش که امضای دیجیتال رو برای ما میتونه ایجاد بکنه.
که در اختیار بانک هاست.
نه لزومن، هر جای دیگه ای در کشور ما میتونه از امضای دیجیتال استفاده بکنه و موجب کاهش مراجعات حضوری یا استندپذیری اسناد الکترونیکی بشه.
منظورم این هست که این فرایند که شما فرمودید طراحی شده توسط
فرایند شروعش در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده با استفاده از قانون تجارت الکترونیک مصوبه سال 1182 مجلس.
درسته. و این که چه کارکردهایی داره اون در مقایسه با امضای معمولی؟
با استفاده از امضای دیجیتال ما میتونیم یک متن رو امضا کنیم و بعدش مطمئن بشیم که متن دچار تغییر نشده. اجازه بدید من یه مقدار کوچیک فنی تر صحبت کنم راجبش.
بله، قابل فهم.
وقتی یه متنی رو ما میخوایم امضا کنیم و این کلیدهای خصوصی و عمومی که گفتم میخوایم ازش استفاده کنیم، این عملیات انجام میشه. اول از همه متن ما توسط یه تابع رمزنگاری که حالا معروف به تابع سچه 256 کوچیک میشه، بهش میگن تابع چکیده ساز. این تابع چکیده ساز با استفاده از همون کلید خصوصی که عرض کردم خدمتون رمز میشه. اون رمز شده ای که الان عرض کردم میشه امضای دیجیتال ما.
این کلید خصوصی دقیقاً منظورتون چیه؟
در واقع کلید خصوصی یه تعداد بیت هست، عرض کردم خدمتون که 2048 بیت هست. این 2048 بیت در اختیار هیچ کس قرار نمیگیره جز در اختیار مالک این کلید، و با استفاده از این میتونه متن یا پیامی که میخواد امضا بکنه رو در واقع امضا بکنه. اینکه چطور و کجا این کلید نگهداری میشه، در حال حاضر فناوری وجود داره که به نام توکن. توکن ها عملیات رمزنگاری داخلشون انجام میشه و کلیدهای خصوصی یا کلید خصوصی اون فرد داخل توکن نگهداری میشه. شخصی که میخواد از امضای دیجیتال استفاده بکنه، توکن خودش رو که یه وسیله شبیه فلش اما قابلیت خواندن و نوشتن، کپی کردن این قابلیت وجود نداره و فقط عملیات رمزنگاری داخلش انجام میشه. شخصی که میخواد استفاده کنه،
قابل سرقت و بهره برداری نیست،
قابلیت استخراج اطلاعات ازش وجود نداره. تمامی توکن ها میان آزمایشگاه مرکز ریشه، تست امنیتی روشون انجام میشه و برندهایی که معتبرن در سایت مرکز ریشه کشور منتشر میشن.
یعنی کاملا این وسیله شخصیه.
بله، اما شبیه فلش میمونه، به لحاظ ظاهری شبیه فلش میمونه و به در واقع پورت یو اس بی کامپیوتر متصل میشه و عملیات رمزنگاری انجام میشه. وقتی من میخوام یه فایلی رو امضا بکنم، کافیه که توکن خودم رو متصل کنم به دستگاه، پین توکن رو وارد بکنم و به این طریق دارم میگم که من که مالک این توکن هستم، میخوام ازش استفاده بکنم و از اون کلید خصوصی استفاده میشه برای امضای دیجیتالم و عملیات رمزنگاری.
درسته، جالبه. پس الان با توجه به اینکه ما تونستیم این امضای دیجیتال رو یه جورایی فهمش کنیم، برامو بگید که واقعا چه کارکردهایی میتونه داشته باشه خود امضای دیجیتال، ویژگی‌هاش رو برامون بگید.
بعد از اینکه ببینید، اولا از امضای دیجیتال ما میتونیم در لاگین سامانه‌ها استفاده بکنیم. در واقع امضای دیجیتال میتونه احراز هویت دو عامله رو ایجاد بکنه. اگه تا قبل از این من میتونستم یوزرنیم و پسورد رو وارد کنم، این بار یک سامانه‌ای که حساسیت امنیتی بالاتری داره از من میخواد که توکن خودت رو وصل کن و پین توکن رو وارد کن. یعنی اگر کسی بخواد جای من وارد سامانه بشه، علاوه بر این که باید یوزرنیم پسورد منو داشته باشه، باید توکن و پین توکن منم داشته باشه. پس کارش سخت‌تر میشه. یه احراز هویت دو عامله اینجا صورت میگیره. اما کاربرد امضای دیجیتال فقط به احراز هویت خلاصه نمیشه. اولا که وقتی یک متن با استفاده از امضای دیجیتال امضا میشه، تمامیت متن حفظ میشه. یعنی اگر بعد از اینکه من امضا کردم یه متن رو با استفاده از امضای دیجیتال، حتی یه بیتش تغییر بکنه، یه کلمه تغییر بکنه، دیگه امضای من معتبر نیست و این پیام رو کاربر میبینه که بعد از اینکه شما امضا کردید، متن دچار تغییر شده، بنابراین امضای من دیگه اعتبار نداره.
یعنی قابل رصد و بررسیه.
بله. موضوع بعدی که این هستش که امضای دیجیتال انکارناپذیری داره. یعنی هیچ کس نمیتونه بگه امضای من جعل شده، چون توکن فقط در اختیار خودشه، پین توکن هم در اختیار خودشه.
یه عدده این پینی که میفهم.
پین یه عدد 4 رقمی رو وارد میکنه، در شبیه حالا میتونیم بگیم پسورد. پین توکن حالا معروف هستش میشه.
بله، درسته. و اینکه کاملا شخصیش میکنه. اون وقت اینکه آقای کاظمی، این امضای دیجیتال در کشور ما در چه بخش‌ها و نهادهای استفاده میشه؟ این رو هم میشه برامون بگید؟
در حال حاضر سامانه‌هایی هستن که دارن از امضای دیجیتال استفاده میکنن و سالانه بیشتر از تقریبا حدود 150,000 تا گواهی امضای دیجیتال در کشور برای ما صادر میشه و مورد استفاده قرار میگیره. بزرگترین سامانه ای که در حال حاضر از امضای دیجیتال استفاده میکنه، سامانه تدارکات الکترونیک دولت هست. سامانه ای که مناقصه ها و مزایده های دولت در اون سامانه انجام میشه. بعضی از سامانه های بانکی کشور دارن از امضای دیجیتال استفاده میکنن. در حوزه املاک برای در واقع دریافت کد رهگیری یک معامله مثل قراردادهای خرید یا اجاره خونه استفاده میشه، از امضای دیجیتال استفاده میکنن. سامانه های حوزه بورس کشور دارن از امضای دیجیتال استفاده میکنن. در حوزه وزارت نفت سامانه هایی هستن که دارن از امضای دیجیتال استفاده میکنن و تا پایان این ماه سامانه جامعه تجارت هم مجهز میشه به استفاده از امضای دیجیتال.
از فوایدش برای شخص گفتید، برای این نهادهایی که گفتید میتونه چه فایده‌ای داشته باشه؟
اطمینان. اولا که با استفاده از امضای دیجیتال شما میتونید اسناد کاغذی رو حذف کنید، جایگزین اسناد کاغذی اسناد الکترونیکی رو داشته باشید و این اسناد قابل ارائه در محاکم قضایی هستند به واسطه پشتوانه قانونی که امضای دیجیتال در کشور ما داره و کاهش مراجعات حضوری رو میتونید داشته باشید و اطمینان از در واقع دست نخوردگی اطلاعات و عدم جعل اون اطلاعات.
عدم حضور بشه شکست، یعنی که یعنی ما یک قراردادی رو میتونیم همراه اون توکنی که شما فرمودید جای امضای دیجیتالش کنیم بدون اینکه مراجعه حضوری داشته باشیم به اون نهاد یا بخش
بله.
سازمانی که شرکت.
اگر تا قبل از این من میتونستم یه فایلی رو برای یه سازمانی بفرستم و باید برای ادامه فرایند کاریم یا چند تا امضا مراجعه حضوری داشته باشم به اون سازمان، میتونم با استفاده از امضای دیجیتال اون فایل رو مثلا به شکل الکترونیکی ارسال بکنم، امضا کنم و بعد ارسالش.
این نکته رو از یادتون بپرسم که برای استفاده فراگیر از امضای دیجیتال در کشورمون زیرساخت قانونی یا حالا امکانات خاصی هم نیاز بوده و هست یا خیر؟ حالا
زیرساخت قانونی امضای دیجیتال در کشور برمیگرده به قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1182 مجلس که در اونجا ماده 7 قانون اومده که هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است. حالا امضای الکترونیکی همون امضای دیجیتالی که داریم استفاده می‌کنیم. بعد از اون آیین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون هستش که در سال 86 تصویب شده و مصوباتی که اخیراً هیئت وزیران در خصوص امضای دیجیتال داشته و مورد استفاده قرار گرفته.
یعنی صرفاً نیاز به یک سری قواعد بوده و
بله الان پشتوانه قانونی در کشور ما وجود داره و قابل استناد هست. در واقع من اگر نیاز هست میتونم متن صریح قانونم تو این حوزه بخونم.
حتما. ولی میخوام به امکانات خاصش هم بپردازید که واقعا چه امکاناتی رو میخواسته برای اینکه زیرساختش فراهم بشه. آیا
این زیرساخت الان توسط در واقع وزارت صنعت مدن و تجارت فراهم شده؟ ما شورایی رو داریم در کشور تحت عنوان شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور. رئیس این شورا وزیر صنعت مدن و تجارت هست، دبیر شورا رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک و از تقریبا میتونم بگم اکثر وزارتخونه ها و سازمان ها در این شورا نمایندگانی در سطح معاونین وزرا و رؤسای سازمان ها حضور دارن و حوزه سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد حوزه امضای دیجیتال رو در کشور این شورا به عهده داره و هر گونه تغییرات و یا در واقع سیاست گذاری جدید رو این شورا انجام میده.
درسته ماده قانونی که گفتید بس صریحشون میتون دارید؟
بله، قانون تجارت الکترونیک مصوب سال 1382 رو من خدمتتون الان میخونم که در ماده 7ش عرض کردم خدمتتون هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است و در ماده 14 این قانون به این ترتیب هستش که اگر یک سندی امضای دیجیتال بشه حکم سند معتبر هست و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی هست.
بسیار خب، آقای کاظمی فتح خواهش میکنم که برمون بگید که آیا حالا امکانات خاصی هم مد نظر بوده و هست برای حالا بهره برداری از امضای دیجیتال؟
زیرساخت‌های فنی امضای دیجیتال در کشور ما الان مهیا هست. ما یک مرکز ریشه داریم که در وزارت صنعت مدن و تجارت مستقر هست، با مجوز شورای سیاست‌گذاری فعالیت خودش رو شروع کرده و زیر نظر مرکز ریشه مراکز میانی در بخش دولتی و بخش خصوصی دارن فعالیت می‌کنن و الان ما زیرساخت فنی لازم رو برای گرفتن امضای دیجیتال داریم و مشکل خاصی رو در کشور نداریم.
درست. اینکه این فناوری توسط کدام نهاد وارد کشور شده فهمیدید؟ تو سازمان توسعه تجارت بوده.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی.
آها. و اینکه از این نظر کدوم ارگان یا وزارتخانه توسعه پیدا می‌کنه؟
وزارت در واقع در سال در اون سال وزارت بازرگانی وقت و الان وزارت صنعت مدن و تجارت که البته باز
بله
تغییراتی در راه هست.
تفکیک قرار هست که بشه با توجه به کلیت لایحه‌ای که در مجلس تصویب شده. اجازه بدید آقای کاظمی با توجه به اینکه همراهی آقای دکتر حسن عسکرزاده رو هم پشت خط تلفنی برنامه داریم درباره حالا مسائلی که مربوط به این حوزه میشه با ایشون صحبت کنیم و اظهار نظرشون رو هم بشنویم. آقای دکتر اسکرزاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدمت شما و مهمان محترم و شنوندگان برنامه.
تشکر میکنم. ایشون رئیس کمیته رایانه مرکز کارشناسان دادگستری هستند. آیه دکتر، استفاده از امضای دیجیتال به نظر شما چقدر امنیت معاملات و تبادلات اقتصادی رو میتونه افزایش بده؟
به نظرم در بالاترین سطح ممکن که امکان پذیره و ما بهش رسیدیم همین فرایند امضای دیجیتال که حالا در دنیا مدت هاست در واقع آغاز شده، در کشور ما هم همونجوری که مهمان محترم فرمودند حالا توسط نهادهای مختلفی فعال شده و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیره، البته کاملا توسط جامعه مورد استفاده قرار نگرفته، اون هم به خاطر اینکه در واقع سیستم ها یا در واقع فرایند ها کاملا تو کشور اتوماتیک نشده یا مکانیزه نشده که امکان در واقع استفاده از امضای دیجیتال به عنوان هویت افراد متقاضی یا تایید کننده شناسایی بشه. قطعا مهمانتون فرمودن ما در اسناد کاغذی حتی اگر امضا هم مشخصا تایید بشه محتوا تایید نمیشه، میتونه محتوا امضا درست باشه، سند درست باشه، ولی جمله اون وسط تغییر کرده باشه، اما این امکان در امضای دیجیتال اصلا میسر نیست. در واقع همه چیز در کنار هم از یک پارچگی برخورداره. پس قطعا ماکسیموم امکانی که فعلا میتونیم در استناد پذیری اسناد داشته باشیم همین امضای دیجیتال هست و خودش رو هم عمدتا وقتی نشون میده که ما فرآیندهای خیلی مهمی مثل عملیات بانکی، مثل انتقال اسناد و موارد اینچنینی رو داشته باشیم که ما با این امضا میتونیم هویت خودمون رو قطعی به سامانه معرفی بکنیم و سامانه با امکان راستی آزمایی اجازه انجام فرآیندهای مهم رو به ما بده.
دکتر اسکرزاده به نظر شما چرا فرآیندها و حالا مسئله مکانیزه شدن امضای دیجیتال چندان در کشورمون توسعه پیدا نکرده و پیش نرفته؟
در واقع این یک فرهنگ جامعه ماست و بالاخره یه مقاومت در مقابل تغییر همیشه وجود داشته. شفاف سازی عمدتاً باعث میشه که ما بعضی از شؤون شغلیمون رو در واقع از دست بدیم. وقتی که من یک مسئول یک اداره در جایی هستم و هیچ راهی جز با تلفن هماهنگ کردن با من نیست، یا مسئولی مجبوره چون دسترسی کسی دیگه‌ای به اطلاعات وجود نداره یا فرآیندها کاملا دستیه به من مراجعه کنه، شاید من کمتر قائل باشم به این که این اجازه رو بدم به یک سامانه که در واقع یک فرایند تصمیم بگیره که اقدامات مقدم و مؤخرش چه باشه و فقط من به عنوان یک کارشناس مثلا تایید کنم که آیا در حوزه‌ای که من به سامانه معرفی شدم صاحب بررسی هامو انجام دادم و مثلا تایید کردم. شما قطعا میدونید که در خیلی از جاها همین نگه داشتن اسناد یا آگاهی از این که کاری که ما میخوایم که میتونه مجوز یک فعالیت اقتصادی باشه یا مراحل صدور نامه مونده باشه در یه جایی، فقط اطلاع رسانی این خودش یه اتوریتی بالایی داره و یک شأن شغلیه. به نظر من کمیش فرهنگیه و اینکه بسیار از
این نقاط قوت امضای دیجیتال نتونسته زمینه رو ایجاد کنه برای رقابت و تشویق هرچه بیشتر به سمت این مسئله. شما این مسئله
به نظر من البته این موضوع مستقل از امضای دیجیتاله. حتی مثلا یه مکاتبه عادی که مثلا یه تقاضای یک مثلا فرض کن مجوز هست، اصلا فرض ورودیش رو همون روش سنتی شناسایی کرده، ولی فرآیندها چون عملیاتی نشدن و شفاف نیستن یا حتی احسا شدن شفاف شدن ولی در دسترس عموم نیستن، باعث میشه که در واقع این سیستم ناکارآمد بشه. امضای دیجیتال جایی خیلی مهمه که در واقع ما میخوایم فرض کنیم یک سند مالی یا یک در واقع نقل و انتقال دارایی رو انجام بدیم یا محتوای یک موضوع رو مثلا سهرگذاری کنیم. ما برای موارد خیلی پایین تر از اینش که اصلا هیچ کدوم این موارد نیست، مثلا درخواست حتی یک تقاضای عادیه، ما نتونستیم هنوز فرآیندها رو عملیاتی کنیم. البته بخش عمده ای از این مشکل همونجوری که عرض کردم فرهنگ حاکمیتی ماست، مستقل از دولت یا نهادهای مختلف. ما در کل حاکمیتمون، کارکنانی که در این حاکمیت کار میکنن قائل نیستن که به این زودی این شفاف سازی صورت بگیره، چون هر امکان ویژه و هر پارتی بازی حاصل یک پنهان نگاریه و پنهان کردن اسناده. وقتی همه چیز شفاف باشه بعدا همه سوال خواهند کرد که چرا نامه او جلوتر از من، چرا مجوز او جلوتر از من، چرا وام او جلوتر از من. شما فرض کنید همه کسایی که وام قرض الحسنه ازدواج مثلا میخوان بنزن در سیستم بانکی در یه سامانه‌ای با فرآیند عادی ثبت بشه، خب قطعا چون این به حساب متقاضی ریخته خواهد شد، اصلا فرض کنید هر هویتی تقاضا بده زینفش اونی میشه که در واقع ازدواج کرده و پولم رفته به حسابش، اونا کنترلای بانکی رو قبلا مثلا انجام دادن. ولی تو همین کار هیچ وقت شفاف سازی صورت نمیگیره که شما بگید که چرا مثلا من که زودتر ثبت نام کردم، من در این استان بودم، من واجد شرایط بودم، چرا به من وام داده نشد. چرا این کار میشه؟ به خاطر اینکه همیشه احتمال این وجود داره که دوستی زنگ بزنه، یکی فامیلی باشه و آدم بخواد اونو جلو عقب کنه در اون مجموعه که تصمیم گیره. در واقع این یک مشکل بلوغ اجتماعی یا فرهنگی ماست که باید به این سمت بریم و اجازه بدیم که شفاف باشه و نقدپذیر باشه.
بله. آقای مهمان حضوری برنامه آقای کاظمی حالا نکته‌ای رو دارن. قبل از اینکه ایشون نکته‌شون رو بگن اجازه بدید که من عرض ادب و احترام هم داشته باشم به حضور آقای مهندس مسیح قائمیان، مشاور حوزه فناوری اطلاعات که پشت خط دیگر خط ارتباطی برنامه ما هستند، که وارد گفتگو بشن و حالا بدانند که خوشحالیم از اینکه همراه ما هستند. آقای قائمیان سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدمت همه دوستان و همه شنوندگان عزیز،
سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. اجازه بدید که نکته مهمان حضوری برنامه آقای کاظمی، رئیس گروه عملیاتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیر پروژه توسعه کاربری امضای دیجیتال در کشور رو هم درباره گفتگوهایی که تاکنون صورت گرفته بشنویم، بعد در حوزه تخصصی شما با شما وارد گفتگو میشیم. آقای کاظمی بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت مهمانان تلفنی برنامه و عرض ادب دارم خدمتشون. عرض کنم خدمتتون که در تایید فرمایشات آقای دکتر، یکی از موضوعات واقعیت این هستش که در کشور ما در مقابل حالا خیلی از تغییراتی که قرار اتفاق بیفته خب مقاومت‌هایی میشه. البته یک سری از نقاط ضعف هم ما در حوزه امضای دیجیتال در کشور داریم. یکی از نقاط ضعفی که در واقع یا یکی از انتقاداتی که به امضای دیجیتال وارد هست بحث استفاده از توکن هست.
بله.
خب ما برای نگهداری کلید خصوصی فرد همونطور که من ابتدای برنامه عرض کردم خدمتون، از توکن استفاده میکنیم برای اینکه مطمئنیم که یک ماژول رمزنگاری امن هست برای نگهداری کلید خصوصی. اما از اون طرف این توکن اولا برای کاربر هزینه هایی رو داره که اولا باید بخره این توکن رو و حالا متوسط قیمت یه توکن فکر میکنم حدود 100 هزار تومان باشه. خب این یک مانعی میشه برای در واقع استفاده از امضای دیجیتال یا توسعه کاربریش، و یا اینکه گم کردن توکن میتونه مثل همین فلشایی که ممکنه ما گم کنیم، توکن هم به همین ترتیب میتونیم گم کنیم و این یه مقدار کار رو سخت میکنه. البته اتفاقاتی افتاده، ما اخیراً در واقع کارهایی رو انجام دادیم که بحث امضای همراه رو داریم، نگهداری کلید خصوصی در سیم کارت یک نفر میتونه اتفاق بیفته و از تلفن همراهش برای امضای دیجیتالش میتونه استفاده بکنه که در ماهای آینده این اتفاق انشالله خواهد افتاد. اما شاید یکی از دلایلی که قانون ما مربوط میشه به سال 1182 اما متوسط حالا جامعه آماری که الان دارن از امضای دیجیتال استفاده میکنن در سامانه‌های کشور حدود 150 هزار نفر شاید باشند سالانه که داره گواهی امضای دیجیتال برشون صادر میشه، شاید هزینه امضای دیجیتال رو میتونیم به عنوان یکی از عواملی که باعث شده که امضای دیجیتال در کشور رشد پیدا نکنه و توسعه پیدا نکنه بتونیم این اون یکی از این عوامل بدونیم.
ابزاری که شما بهش اشاره کردید. خیلی ممنونم از نکته‌ای که گفتید. اجازه بدید که از آقای قائمیان، مهندس قائمیان بپرسم که ایشون ارزیابیشون از نقاط قوت و ضعف روند به کارگیری حالا این فناوری البته در راستای توسعه دولت الکترونیک در کشور چیست؟ و پس امضای دیجیتال. آقای قائمیان با شما همراهیم.
خواهش می‌کنم. ببینید امضای دیجیتال یکی از پایه‌های رشد عملیات دیجیتال تو کشور هست و اگر ما نتونیم اینو به راحتی راه بندازیم و جایگزین بکنیم با روش‌های کاغذی، این رشد خیلی بطی و آروم خواهد بود. من برداشتم این نیست که در واقع 100 هزار تومان عددی است که ترمز میکنه یه همچین چیزی رو. شما میبینید یه نفر برای خرید یه موبایل حاضر 1,000,000 تومان بده برای اینکه ازش استفاده میکنه. به نظر میرسه که ایرادی که الان به امضای دیجیتال هست این است که ما قانون مناسبی براش نذاشتیم، اطمینان لازمه رو براش نذاشتیم و در واقع
منظورتون از قانون مناسب چیه آقای غریبی؟ انتظارتون
سال 82 یه قانون تصویب کردیم، الان 90 و چنده، این همه سال آیا میشود یه قانون برای چیز دیجیتال نگه داریم؟ باید حتما هر 2-3 سال یه تغییر قانون بدیم، اصلاحات بکنیم و در واقع وضعیت رو بروز بکنیم تا مردم احساس بکنن که از در واقع تمام سرویس های مورد نیازشون توی قانون پیشبینی شده، حمایت لازم رو دارن میگیرن و استفاده بیشتر بشه. بنابراین من برداشتم این است که مردم حاضرن خرج کنن به شرطی که فایدهش رو بتونن دریافت.